پاسخگوست،
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
خب خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه مفیدی برای دوستان باشه. دوستان عزیز ما یک ماه تمرین بندگی کردن و یک ماه دستاوردهای بی نظیری داشتن، طوری که اگر در پایان ماه مبارک رمضان به لحاظ معنوی و به لحاظ کمالات انسانی ارزیابی می شدن و سنجیده می شدن، خیلی تفاوت کرده بودن و دستاوردهای بسیار گرانسنگ و نفیسی به دست آوردن. اون تا دوستان عزیز ساجه داشت باشن که اگر یک کالای نفیس و گران قیمتی، جواهر گران قیمتی دست انسان باشه، دزدها و رهزنها او رو تعقیب میکنن که این جواهر رو به سرقت ببرن. بعد از ماه مبارک رمضان هم شیطان با همه سربازانش، همه کادرش و کارگزارانش با تمام قوا دنبال انسان ها میفتن که هرچه سریع تر این کالای نفیس و بی نظیر رو از انسان ها به سرقت ببرن. خداوند متعال که در سال یک ماه برای ما روز رو مقدر کرده و مقرر کرده، میدونستی که این مقدار روزه گرفتن انرژی به انسان میده که تا سال آینده براش کافی باشه، ولی باید ما این انرژی رو نگه داریم تا ماه مبارک سال دیگه. نباید خدای نکرده ما اسیر وسواس شیطان شیاطین بشیم و این کالای بی نظیر رو او از ما به سرقت ببره. این هم مستلزم اینه که انسان تقوایی که نتیجه ماه مبارک، نتیجه روزه بوده دیگه، کتب علیکم الصیام ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این بوده فلسفه روزه و این هم خواهی نخواهی ایجاد میشه. یعنی یک ماه بر نفس مسلط شدن، بر شیطان مسلط شدن، این تقوای عملی رو به طور طبیعی حاصل میکنه. ما باید این تقوا رو نگه داریم تا حداقل یه نزدیک های ماه مبارک سال دیگه که این انرژی مثبت و این انرژی معنوی در وجود ما باشه. انشاءالله که این توفیق رو همه دوستان عزیز بیننده و شنونده ما داشته باشن.
انشاءالله. خیلی ممنونم و سپاسگزارم آقای محمدی. خب اگر خاطر شریفتون باشه آقای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم پاسخگو بودید. سوال این بود که دلایل گیرایی و جذابیت قرآن رو بیان بفرمایید. از بندپی غربی بابل دو تا پیام داریم. آقای محمدی هر دو از بابل هستن جواب دادن. از بندپی غربی بابل آقای غلامرضا عبدالله زاده فرمودند که ابعاد تاریخی قرآن و دعوت کردن قرآن که انسان رو به کارهای حسنش میرساند و انسان را از ظواهر مادیات به ماورای غیر مادی که معنوی هستند سوق میدهد. سکا خانم هادیان هم از بازیگر کلای بابل، اگر درست نوشته باشن دوستان منم درست قرائت کرده باشم، اینطور فرمودند که جذابیت قرآن به این هست که تاریخ انبیا رو بیان میکند و تحریف نشده است و معجزاتی مثل معجزه حضرت مریم رو بیان میکنند. خب فکر کنم دو سه تا هم پیام و جواب صوتی داریم حاجی محمدی، اونا رو بشنویم برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
راجع به جذابیت قرآن فرمودید، من جدا از جذابیت‌های فراوانی که از اعجاز قرآن هست، از تجربه شخصی خودم میتونم اینو بگم که هر وقت قرآن رو باز میکنم، به خصوص در دل شب میخونم، اگر در آن روز پاکتر از دیروز بودم، قرآن جواب تازه و بهتری برای من داره. یعنی آینه ای است که من رو به من نشون میده و فردای من رو هم به من نشون میده. این از اعجازهای قرآن برای شخص من هست که هیچ وقت این قطع نشده، برای من همیشه بوده و تازگی داشته. خیلی از شما ممنونم. من عظیمیم، از مازندرانم. متشکرم.
به نظر من یکی از ابعادی که خیلی اهمیت داره که خداوند متعال خوب ماهرانه بهش اشاره کرده، بحث مسائل انذاری و هشدار دهنده که در آیات قرآنی مثلا در سوره الرحمن می‌فرماید سنفرغ لكم ایها الثقلان، جن و انس به زودی به حساب شما میرسیم. من فکر می‌کنم این آیاتی که واقعا یک هشداری درش هست، واقعا ابعاد با اهمیتیه که خداوند متعال تو قرآن ماهرانه به هر حال بهش اشاره کرده.
ابعاد جذابیت و گیرایی قرآن عبارتند از: یک، معجزه بودن، دو، سازگار با فطرت انسان از قرآن، سه، وسیله هدایت از قرآن، چهار، زبان عربی داشتنش یکی از جذابیت قرآن است، پنجمی که بعد از هزار سال تلاوت قرآن بازم تازگی دارد و کنه نمیشه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان خوب عزیزمون که پاسخهای خوبتون رو بر ما ارسال فرمودید. در خدمتتون هستم آقای محمدی.
تشکر می‌کنم از دوستانمون که پاسخهای متنوع و فراوانی دادن که من اونها رو دیگه تکرار نمی‌کنم. نداشت باشن دوستان که ما راجع به جذبه و جذابیت و دلنشین بودن قرآن بحثمون بود. قرآن کریم نه تنها به سبب آهنگ دلنشین و گوشنواز خودش حواس انسان رو مجذوب خودش میکنه، به طوری که حتی کسانی که مفهومم قرآن هم درک نمیکنن، مثل کودکان یا کسانی که زبان عربی نمیفهمن، باز هم لذت میبرن اون ظاهر آهنگینش یا چیزایی که داره. به هر حال اون جذبه قرآن اختصاص به کسانی نداره که معناش رو میفهمن، همطور منطق مستحکمش که عقل رو به خضوع وا میداره و اون جذبه معنوی قرآن که بی نظیره و سرشار از خشوع و عشق میکنه، چه عشق انسان رو جاری میکنه و دل رو به خودش جذب میکنه. میشه در قرآن به طور کلی ما چهار نوع زیبایی و جاذبه رو به طور کلی ببینیم، علاوه بر اون ابعاد دیگه که حالا مورد توجه هست. یکی آهنگین بودن قرآنه، سراسر قرآن داره آهنگه و اون موسیقی خاصی که نظیری براش وجود نداره، اون آهنگ ما نظیری براش نداره. دوم موزون بودن قرآنه. قرآن رو نمیشه در قالب مثلا اوزان عروضی که شعر رو برون قالب میگن یا سایر قالب های شعری یا حتی نثر مسجع مثلا، نمیشه تو این قالب ها قرار داد، جا نمیگیره. ولی در این حال سخنیست موزون و فکر انسان از هر سخن موزونی لذت میبره. اون اول گوش انسان رو نوازش میداد، دومی فکر انسان رو غرق لذت میکنه. نکته سوم معقول بودن قرآنه که دوستان اشاره کردن. عقل انسان از سخن معقول و مستدل لذت میبره. وقتی منطق رو میبینه عقل انسان لذت میبره و سخن قرآن سراسر مستدل و معقول و محکمه و از این حس عقل انسان لذت میبره و جاذبه است برای عقل انسان. چنانکه زیبایی روحانی قرآن قلب انسان رو از معنویات سرشار میکنه، مثلا نماز شب برای اهلش لذتی داره که قابل تصور نیست. اون آقا میگفت شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو از نماز شب بفهمن. همینطور واقعا این زیبایی که عرض کردم از اون سنو زیبایی قبلی که زیبایی حسی و زیبایی فکری و زیبایی عقلی باشه، از اون هم فراتر و بالاتره و از اون جنس نیست. قرآن به ویژه از این نوع زیبایی خودش سخن گفته و برخوردار هست. در سوره مالک اسراء فرماید که وقتی که آیات الهی بر اینها تلاوت میشه، اینها با چشم گریان همه سر به خاک بندگی مینهند و پیوسته بر خشوع اونها افزوده میشه. خب این ابعاد جذابیت قرآن که حالا برخیش من اینجا گفتم که در واقع ما از این طریق یک نکته رو هم عرض کردیم و اون این که زیبایی ها فقط زیبایی های حسی نیستن که چشم انسان از یک منظره زیبا لذت ببره، گوش انسان از یک آهنگ زیبا مثلا لذت ببره، دست انسان مثلا از یک، نه فقط حواس پنجگانه نیستن که لذت میبرن، فکر انسان هم از یک سخن موزون از شعر حافظ لذت میبره، هرچند ممکنه معناش رو هم نفهمه. عقل انسان هم از منطق ابو علی سینا، از منطق فارابی، از منطق از خونم که صدر المتعالین لذت میبره، چون منطق برای عقل انسان خیلی جذابیت داره. دل انسان هم از زیبایی های معنوی لذت میبره و قرآن همه اینها رو با هم داره. مثلا ما نمونه های داریم که فرض کنید که کفار و بعدن نماز جمعه مسلمان ها توی کشتی دیدن، بعد دیدن که بخشی از این نماز جمعه یه جذابیت خاصی داره. وقتی پرسیدن که ما سخنانش مشکلش نمیفهمیدیم، اما این بخشاش اشک ما رو جاری کرد، این بخشا چی بود؟ گفتن اینا قرآن، اینا کتاب آسمانی ماست. خب این هم لازم راجع به جذابیت قرآن. البته دوستان توجه داشته باشن که وجوه اعجاز قرآن منحصر به این چند موردی که ما گفتیم و قبلا هم گفتیم، اعجاز بلاغی و اعجاز ادبی گفتیم، اعجاز محتوایی گفتیم، هر کدام رو تقسیم کردیم به صورت مختلف. حقیقت اینه که اونی که در مباحث گذشته ما از ابعاد اعجاز قرآن گفتیم منحصر به اینها نیست، که قرآن هم از لحاظ لفظ و ظاهر، هم از جنبه محتوا و معنا، از زوایای مختلف معجزه است و خیلی از ابعاد هم هنوز شناخته شده نیست. قرآن نمیشه که ما بتونیم این اقیانوس بیکران رو مثلا با یک پیمانه حقیر بخوایم اندازه بگیریم. از هر زاویه‌ای که در آینده هم بشه قرآن رو مطالعه کرد، اون وقت اونجا هم شگفتی قرآن رو خواهیم دید. مثلا راجع به قرآن و عدد حرفای گفته شده، خب تا حدی هم کاملا اینجوری، مثلا شما می‌بینید که سوره که با حرف مثلا با حرف مقطع مثلا قاف شروع شده، شما می‌بینید که حرف قاف به طور معناداری تو این سوره بیشتر از سایر جاها هست. یا می سوره مثلا با الف لام میم شروع شده، به لحاظ محتوا اینها شبیه همن. اونایی که با الف لام را شروع شده همطور، اونایی که با الف لام میم را شروع شده محتواش میشه محتوای این دو دسته سوره. یه شگفتی از این قبیل داره. در عدد هم بعضی اومدن محاسبه کردن و یک اعداد شگفت‌انگیزی در قرآن دیدن که دیگه بحث دیگه میخواد. حالا انشالله ما این بحث رو ادامه خواهیم داد تا آخرین بحث مشاهده، انشالله فردا بحث ما راجع به این معجزه جاودانه پیامبر تموم بشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستی. 329-10-551-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و از سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات شبهات خودتون رو با ما در میون بگذارید. انشاءالله جای محمدی هم پاسخگو باشند. خب اولین شنوندمون پشت خط ارتباطی هستن، تو تا فرمان میبینم دوستان آماده هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خوبی؟
متشکرم. بفرمایید.
ما رو میخواستن جواب بدن، همینجوری موندیم.
بفرمایید سوالتون رو.
گفتم که پیامک دادن که خداوندی که بی‌نیازه. خب
بله
خداوند بی‌نیازه دیگه، بزرگ همه جوری، دانا توانه. گفتم چه احتیاجی به عبادت و چیز انسان داره؟
بله خداوندی که بی نیاز است چه نیازی به عبادت انسان داره؟ بله
آفرین.
بسیار عالی. خیلی آفرین. ممنون از تماستون. وقتتون همین الان برنامه زنده شما مستقیم روی آنتن هستید، سوالتون رو پرسیدید و میتونید از طریق رادیو و گیرندتون پاسخاتون رو دریافت کنید. خیلی ممنونم از تماستون. قطع شد. بله خدا نگه.
بله خداوند بی نیاز است و نیازی هم به عبادت ما نداره. انتکر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر شما و همه اون که بر روی زمین هست کافر بشید، باز هم خداوند بی نیاز است و پسندیده. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. درسته خداوند نیاز نداره، اما چون خداوند جواد و بخشنده و رحمان و رحیمه، دوست داره که بندش به بهترین ها برسه، به بهترین کمالات، بهترین تغذیه های معنوی به اینها برسه. عبادت ها در واقع تغذیه معنوی ما هستن. وقتی خدا به ما روزی داده، غذا داده، او نیاز به غذا خوردن ما داشته یا ما نیاز به غذا خوردن داشتیم؟ ما نیاز به غذا خوردن داشتیم، منتها خدا چون رزاقه روزی ما رو نازل کرده. چرا؟ چون ما نیاز به خوردن داریم، جسم ما نیاز به غذای مادی داره، جان ما هم نیاز به غذای معنوی داره. بلکه نیاز جسم، جان و انسانیت ما خیلی بیشتره، چون اگه غذای مادی نخوریم جسممون مریض میشه، دچار کم مثلا سوء تغذیه میشیم، مریض میشیم، میمیریم، حد اکثرش دیگه اینه. اما اگر انسانیت ما تغذیه نشه، وقت انسان دیگه انسان نیست. اگه بخوایم حساب کنیم بگیم ضرر تغذیه معنوی نشدن چقدره، ضرر تغذیه مادی نشدن چقدره. اگر ضرر تغذیه جسمانی و غذای مادی رو ما یک در نظر بگیریم، ضرر غذای نداشتن غذای معنوی از میلیون ها هم بیشتره، اصلا قابل قیاس نیست. خب خدایی که به فکر این بودی که ما از لحاظ مادی دچار سوء تغذیه نشیم و روزی ما رو نازل کرده، حتما از لحاظ معنوی هم میخواد دچار سوء تغذیه نشیم. پس این عبادت ها نه برای اینکه خدا مثلا نیاز به عبادت ما داره. چه فرقی میکنه اگه ما مثلا همه دنیا نماز خون بشن، بر خدای خدا افزوده میشه؟ شما اگر 1 میلیارد به بی‌نهایت اضافه کنید چی میشه؟
بازم فرقی نمیکنه.
هیچ فرقی نکنه. 1 میلیارد از بی‌نهایت کم کنید، بازم بی‌نهایت بی‌نهایته. بی‌نهایت با اضافه و کم شدن چیزی تغییر در حالش نمیشه. خداوند متعال با عبادت ما یا عبادت نکردن ما هیچ تغییری در خدایش ایجاد نمیشه. ولی چون ما رو دوست داره، چون او جواد است، میخواد که ما به جود او برسیم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. او خلق نکرد که خودش فایده ببره، سود ببره، بلکه چون جواده جود میکنه تا بندگان از جود او بهره ببرن. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. او چون لطیفه لطف داره، چون جواده، چون رحمانه، رحیمه، وهابه، بخشندهه، میبخشه. عبادت ها هم از جمله بخشش های خداست، از جمله نعمت های خداست، بلکه از جمله بزرگترین نعمت های خداست. چون خدا به ما اجازه میده که باهاش سخن بگیم. این باید خیلی بزرگتر از این باشه که اجازه میده که از آب مثلا دنیا استفاده آب بخوریم مثلا. اونم اگه اجازه خدا نبود خب حق نداشتیم ما استفاده بکنیم. اما آب خوردن کجا و سخن گفتن با خدا کجا؟ اگه شخصیتی یک مقام مثلا بودوشه مقام یک کشور به شما اجازه بده باهاش صحبت کنید شما چقدر خوشحال میشید؟ مثلا امام زمان علیه السلام ما رو دعوت کنه که مثلا یه رو باهاش صحبت کنیم، خب چقدر ما اگه بخوان همه دنیا رو ما بدن انقدر خوشحال نمیشیم که از این دعوت امام زمان خوشحال میشیم. حالا خداوند متعال به ما اجازه داده باهاش صحبت کنیم، به ما اجازه داده که برای رضای او کارهایی رو انجام بدیم که مقامون بره بالا. خلاص این شد که عبادات ما نه به سود خدا که به سود خود ماست، نه اینکه خدا به عبادات ما نیاز داشته باشه که ما نیاز داریم برای رسیدن به اون کمالاتی که خدا ما رو برام کمال خلق کرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جای محمدی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. همینجا سلامی هم عرض میکنیم خدمت دوستانی که سر ساعت 22 شب یا 2 بامداد صدای ما رو میشنوند و تکرار برنامه رو میشنوند. خیلی خوشحالیم که در خدمت دوستان هم هستیم. پیامک های شما عزیزان به دست بنده میرسه. آقای محمدی، من پیامک ها رو دارم اینجا دو این مانیتور دریافت میکنم. یکی از پیامک ها آقای محمدی زمین به خونم الان رسیده، سوال کردن که از آقای محمدی شاهودی بپرسید که اگر خداوند انبیا را نمیفرستاد بنا بود همه به جهنم بروند، خیلی ها به واسطه مخالفت با انبیا جهنمی شدند که شاید اگر انبیا نبودند اهل بهشت بودند، اینطور نیست؟
نه، چون اونهایی که مثل اونی که بگیم که اگر خداوند دارو خلق نمی کرد هیچ کس مریض نمی شد، حالا که دارو خلق شده بعضی ها به خاطر وجود دارو مریض شدن، دارو مصرف نکردن بیمار شدند و مردن. نه، اینایی که مردن نه به خاطر وجود داروست که چون دارو مصرف نکردن مردن، بلکه اینها اگه هم دارو نبود می مردن. وجود دارو مانعی برای هدایت اینها نبود. نکته بعدی این که به هر حال باید حجت بر انسان ها تمام شده باشه. اگر پیامبران نبودن آیا ممکن بود کسی هدایت بشه؟ هرگز. چرا؟ چون ما از اون آب خوردن که الان من گفتم تا غذایی که میخوریم تا تصرفاتی که در نظام آفرینش میکنیم همه اینها نیاز به وجود انبیاست دیگه. ما داریم در ملک غیر زندگی میکنیم. این که چی حلاله چی حرامه، چی ما رو مقصد میرسونه چی نمیرسونه، اینو که نه از طریق عقل انسان میتونه بفهمه نه علم میتونه ما اینا رو نشون بده. راهی جز راه شرع و انبیا ما نداریم. عقل کلیت قضیه رو ما میگه. عقل میگه خدا هست، خیلی خوب خدا هست و خدا مثلا این صفات رو هم داره اجمالا، و خداوند چون رحمان و رحیم است، چون لطیفه، حتما به فکر راهنمای ما هم هست، برای ما راهنما هم میفرسته. خیلی خوب اینا رو عقل میفهمه. اما اینکه خب حالا الان راهنما کیه؟ فرض کنیم که عقل می هر کس که ادعای نبوت کرد و معجزه اظهار کرد، خب از عقل بپرسیم که من میخوام که شما بیای جای پیامبر بنشینی به من بگو که چطور نماز بخونم. عقل چی میگه؟
میگه من نمیدونم،
من نمیفهمم نماز چیه، نمیفهمم که چطور چیه، چند رکعت بخونم
اصلا چی میگی؟
همین، اصلا من چیزا نمیفهمم. من کلیات میفهمم، مفاهیم میفهمم. شما از مصادیق قد من سوال میکنید، کار من نیست. از علم میپرسیم، علمم میگیش من اینا سرم نمیشه. برای اینکه بدن شما سالم باشه من فکر کنم فلان نرمش خوب باشه، اما گفتن اون ذکر رو نگفتنش من اصلا نمیفهمم که مثلا شما سوره حمد رو بخونید یا نخونید. علمی چیزا رو نمیفهمه دیگه، علم از ماده فقط سرش میشه، ماورا ماده رو که نمیفهمه. بنابراین اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، آنچه که عقل و علم به ما میگن یه چیز خیلی محدودی، حالا نمیشه درصد مشخص کرد، اما اگه بخوایم درصد مشخص کنیم من فکر نمی‌کنم بیش از 1% رو ما از طریق عقل و علم بفهمیم. 99% نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، جسمی و روحی و چند تا نقطه ما تنها از طریق شعر به دست میاد، تنها از طریق انبیا به دست میاد. حتی علم بشر هم در خیلی از موارد، اگر نگیم در همه موارد، مبتنی بر وحی پیامبران. کی پیامبر میاد مثلا فرض کنم به بشر طریقه لباس سوختن یاد میده، یکی آهنگری یاد میده، یکی نمیدونم. حتی این علوم تجربی هم یه مقدار عقب‌تر انسان میره، میبینه به وحی مبتنی میشه تا برسه به ادبیات. امیرالمومنین پیدا میشه، میان فرمودن مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. مثلا ببینید که حتی ادبیات هم امام امیرالمومنین علیه السلام هست که به اون ابوالاسد دوعلی یاد میده که چطور ادبیات طراحی بکنه و چطور مثلا. بنابراین اگر ما وحی رو کنار بذاریم، حتی همین علوم طبیعی، علوم بشری مثل ادبیات، مثل علومی که بشر خودش اختراع کرده، همین ها هم کاملا ناقص میشه تا چه برسه به علوم ماوراء ما عالم که راهی برای فهمش نیست. عقل کلیتش میفهمه، در جزئیاتش راه نداره. علم هم نه کلیتش میفهمه نه جزئیاتش. علم میگه من ماوراء ماده سر کار ندارم، از من از ماده بپرس، ماده تجربه پذیر، ماده که تجربهش تکرار پذیر باشه. و تازه من به شکل یک تئوری به شما میگم، ممکن فردا نظرم عوض بشه. شما ببینید نسبت به این ویروس کرونا چقدر یه موقع میگفتن مثلا تو هوا اصلا بند نمیشه، همینطوری مرتب عوض میشه نظر. اونم تفسیر ندارم، چون به هر حال تجربه دیگه، باید تجربه کنن. تجربه هم مرتب عوض میشه، تجربه جدید، حرف جدید. بنابراین درصد بالایی از نیازهای ما منهای وجود انبیا بی پاسخ میماند. از اون طرف حقیقت اینه که اینجوری نیست که بگیم که اگر پیامبران نبودن افراد به جهنم نمیرفتن. این که در مقابل پیامبران می ایستادن، تنها در مقابل پیامبر نه ایستاده بودن، در مقابل عقل ایستاده بودن، در مقابل علم ایستاده بودن، در مقابل منطق ایستاده بودن. این یعنی انسان وارونه. کسی که مخالف پیامبره فقط با پیامبر مخالفت نکرد، چون پیامبران حرفشون 100% منطبق بر عقل بود، با برهان، با معجزه، با آیات و بینات ظاهر می شدن دیگه. جوری نبود که همطور گسره یه چیزی بگند. خب کسی که در مقابل پیامبران ایستاده، این در مقابل انسانیت ایستاده. حالا وجود پیامبران چه تأثیر داشت در این شخصی که چنین حالی داره؟
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. اگر مایل هستید برنامه‌های رادیو معارف از جمله برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو در سامانه فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به سامانه فضای مجازی سروش به آدرس @radiomaarif مراجعه کنید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
چی کار کنیم که بین گفتار و عملمون واقعا فاصله نباشه؟ و چی کار بکنیم که واقعا نفاق از وجودمون برطرف بشه؟
بله، باید چه کنیم آقای محمد؟
اولا باید ایمانمون تقویت کنیم و ایمانمون رو ریشه دار بکنیم. این که انسان دچار نفاق میشه، دچار اختلاف بین قول و فعلش میشه، یک دلیلش اینه که ایمان ایمان ضعیفی است و ایمان قوی نیست. اگر نه مثلا کسی که یقین داره که این لیوان، مثلا این محتوا این لیوان سم مهلکه، اینو به علم یقینی رسیده. چون نیست که به زبان بگه من این سم را نمیخورم ولی عملا بخورد. زبان و عملش 100% یکی میشه. چرا؟ چون باورش باور یقینی شده. ولی وقتی باور که ضعیف شد، به زبان میگه که سیگار کشیدن فلان ضرر رو داره، اما در عمل خودش
سیگار
انجام میده، چون ایمان قوی نشه. پس نکته اولی اینه که ایمان رو تقویت کنه. هرچی ایمان انسان ریشه دارتر بشه، این اختلاف بین قول و فعلش هم کمتر میشه و از نفاق هم دورتر خواهد شد. مطلب دوم این که برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید تمرین بکنیم. یعنی در عمل انسان باید، حالا کلمه چله ها که من میگم، مثلا نیست که حالا واقعا چله های به طور خاص، اما باید چله ها انسان بگیره و در این چله ها اخلاص بورزد. تمرین اخلاص باید سالهای سال ادامه پیدا بکنه تا اینکه انسان واقعا به اون خلوص لازم برسه و به اون اخلاص لازم برسه.